أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت اساره عالم وجود بقیت الله الاعلم ارواحنا لتراب مقدم الفدا را و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و منتظران ظهورش تبریک میگوییم و خدا را با آبرویش سوگند میدهیم عیده ما را فرج موفور و سرورش قرار بدهد انشاءالله و خدا را شاکریم که توفیقمون داد شما عزیزان را زیارت کردیم. ما معمولا روزهای جمعه خیلی زودتر در طول هفته میریم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، والده ما در شیخان دفنه، میریم اونجا ابوی ما هم در گومنو دفنه. ما دیروز اتفاقی بود، شاید در این چند سال که ما ساعت 10 حرکت کنیم نبوده، شاید اولین بار بود در عمرمون مثلا با یه ساعت تأخیر که اونجا دوستان رو زیارت کردیم. زمان شاید هم حواله این بوده که خلاصه ما دیر حرکت کنیم و دوستان رو خلال برای شما عرض کنم اونجا زیارت کنیم. البته حاضر من فضل الله تبارک و تعالی و ایام متعلق به حضرت ولی یعص ارواح نالترا و مقدم الفدا هست و مقداری در رابطه با حضرت آنتی که ما وظیفه داریم نسبت به ساحت مقدسش. عزیزان همه دقت کنند در رابطه با بحث حضرت ولی از ارواح نافدا، بحث ولایت امامت. یکی از اساسی ترین بحث اسلامی ما هست بحث امامت و ولایت. فقط یک بحث عقیدتی محض نیست، حتی مثل رسالت، مثل معاد، مثل توحید، نه، بحث سر این هست که اگر توحید ما بخواد توحید بشه باید در سایه سار ولایت رد بشه، معاد ما بخواد معاد بشه در سایه سار ولایت معاد واقعی روشن میشه، رسالت بخواد خوب تجلی بکنه اون حقیقت رسالت رو ما آگاه باشیم، جز از عنایات و تفضلات اهل بیت راه دیگری ما نداریم. آیه 67 سوره مائده تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، من گمان نمی کنم بهتر از این میشه بیان کرد که خدای عالم یا ایها الرسول، یا ایها الرسول با یا ایها النبی تفاوتش اینه، یا ایها النبی بس عمومیه، یا ایها الرسول خصوصیه. بلغ ما انزل الیک، اونی که ما به ابلاغ کرد وحی کردیم به مردم ابلاغ کن. و این تعبیری که در این آیه هست، تهدید به نبی مکرم، در هیچ جای قرآن شما نمیبینید. از اول سوره هم تا و ناس این تعبیر برای اولین بار و آخرین بار در قرآن آمده، و این لم تفعل فما بلغت رسالته. در وجوب نماز نبوده، در توحید نبوده، در رسالت نبوده، در معاد نبود. این همه ما حدود 1400 آیه در قرآن درباره معاد داریم. احکام از طهارت تا دیات حدود برای شما عرض کنم 300-400-500 آیه ما فقط در احکام داریم. این تعبیر و این لم تفعل فما بلغت رسالته یک بار در قرآن آمده، اگر این انجام نشه رسالت ناتمامه. اگر اینی که ما امروز بهت اعلام کردیم به مردم نرسانی، تمام زحمات 23 ساله بی ثمره. خب این چیه؟ خدای عالم با رسولش چه مسئله ای رو در میان گذاشته؟ چیزی به پیغمبر وحی کرده که میگه اگر این مورد رو نگی رسالت ناتمامه. حالا ما کاری به روایات شیعه ما نداریم، که ما در کتب شیعه حدود نزدیک 40 خورده روایت داریم که بحث ما انزل الیک رو معنا کرده، ولی ما میریم سراغ اهل سنت. اهل سنت هم قیتی میکنیم میگذاریم کنار از سلفی ها، دیگه دشمن سرسخت اهل بیت هم دیگه. آلوسی خودش سلفی العقیده هست. آقای زرکلی کتابی داره الاعلام، شخصیت های بزرگ اهل سنت در اونجا ترجمه کرده، شرح حالش می نویسه. به آلوسی می نویسه میگه کان سلفی العقیده. ایشون کتابی داره به نام روح المعانی در تفسیر قرآن، و نسبت به شیعه هم خیلی دلیوری گفته. حالا کاری با اوناش نداریم، ولی به این آیه میرسه یک عبارت قشنگی داره، نشان میده جایگاه ولایت امامت. از عبدالله مسعود نقل میکنه. عبدالله مسعود مفسر بزرگ صحابه در عصر صحابه بود. ما دو تا مفسر داریم از صحابه، یکی ابن عباس و یکی عبدالله ابن مسعود، هر دو هم شاگرد امیرالمومنین بودن سلام الله علیه. میگه عبدالله مسعود گفت کنا، کلمه کانه که خوب میداره دلیل بر استعمار استمراره، کنا هم مع الغیر، یعنی ما همه صحابه، نقرأ فی عهد رسول الله، ما همه صحابه این آیه را همیشه اینطوری میخواندیم در زمان پیغمبر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. به مردم برسان، علی ولی امر مؤمنین هست، وگرنه رسالت ناتمام. اینی که ما میگیم اس اساس ولایتی یعنی این. شما ببینید توحید میخواید باید بره سراغ ولایت. بنا عبد الله، بنا عبد الله. میخواد برای شما عرض کنم عبادت شما درست بشه، باید بره سراغ اهل بیت. شما اهل بیت رو بگذار کنار در یک تکفه، غیر اهل بیت هم در یک کفه، همه در توحیدش. وقتی به اهل بیت میرسید میگه کلما میزتموه فی اوهامکم به عدد معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چه درباره خدا تصور بکنید این مخلوق ذهن شماست، خدا خیلی بالاتر از اینه. روایات متعدد از آقای امام رضا در رابطه با توحید، لا یشبهه شیئون و لیس کمثله، همون تعابیری که قرآن داره. ولی میرید اون کفه ترازو در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم، خدا دست داره، چشم داره، برای شما عرض کنم پا داره. شبها نیمه شب که میشه خدا سوار اولاغ میشه، از اون عرش میاد تو آسمان دنیا، مثل این ماشین های برای شما عرض کنم که سبزی میفروشند و نمیدنن اینها، بلندگو میگیره دستش خدا، میگه آی مردم کی استغفار کرده من گناهش باشم، کی حاجت داره من حاجت. بعد اذان صبح که میشه خدا سوار اولاغش میشه میره دوباره عرش. این توحید غیر امامته. یکی از بزرگان اهل سنت سوریه یه داستان قشنگی داره. ما از اول بچگی با این روایت اون سرخته بودیم، همیشه هم بالا منبر میگفتیم برای مردم. من یه دفعه فکر کردم بابا اگر این روایت درست باشه، خدا اگر بیاد یک دفعه به آسمان دنیا، تو زندان آسمان دنیا میفته تا ابد از این زندان نمیتونه بیاد بیرون. چرا؟ چون زمین کروی شکل دیگه داره که خدا وقتی میاد به آسمان دنیا نزدیک طلوع فجر میشه، سوار اولاغ میشه میره بالا. و خدا که خدای فقط خاورمیانه که نیست، عربستان که نیست، خدای اروپا هم هست، خدای آمریکا هم هست، خدای چین این هم هست. خدا که بخواد بیاد، این طلوع فجر اصلا ادامه داره. هر لحظه از شبانه روز یک جای کره زمین طلوع فجره. مثلا در ایران اومده الان طلوع فجره، میخواد بره مثلا ترکیه طلوع فجر شد، نمیتونه. ترکیه گذشت، ایتالیا طلوع فجر شد، همینطور این طلوع فجر میچرخه. خدا هر چه بخواد سوار اولاغ بشه این طلوع فجر در بره، یک جا از کره زمین طلوع فجره. خب ما فهمیدیم این روایت همه ساخته باخته یهود اسرائیل. اینها اومدن همچه روایاتی را که در تورات تحریف شده هست در روایات ما گذاشتن و میگه همین دقت من باعث شد به مذهب اهل بیت آمدم. دیدم روایات ائمه شیعه را بررسی کردم، از این حرفهای بی خود و بی اساس تو کتابهای شیعه روایات ائمه خبری نیست. روایات ائمه دقیقا در توحید همان توحید قرآنیه. لیس که مثله شر لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار. خب بنباز میگه هر کس معتقد نباشد خدا میشه دید کافره، یعنی برخلاف نص صریح قرآن. رو میگه لا یدرک الابصار، ولی اینها وهابی ها میگن خدا را در قیامت همه میبینن، هر کس منکر رؤیت خدا باشد کافر هست. و امثال این قضایا شما به رسالت بیایید. شما رسالتی که از کانال اهل بیت، رسالتی که از کانال غیر اهل بیت. حضرت موسی شما در صحیح بخاریه، اینه که من دارم میگم مال کتابهای دست سوم چهارم نیست. و یه حضرت موسی اومد کنار یک چوبی گسل کرد، لباسش رو گذاشته بود روی سنگی، پیرهن و شلوارش رو اومد شلوارش بپوشه، این سنگ راه افتاد. حضرت موسی لخت و عریان میدوید، میگفت صوبی حجر صوبی حجر، ای سنگ تو را به خدا لباس را من نبر. تا اومد و جمعیت بنی اسرائیل حضرت موسی را لخت مادرزاد دیدن، تا آخر عمرم دیگه چشم درد ندیدن. خب ببین این رسالت غیر اهل. یا اسرائیل میاد حضرت موسی را قبض رو کنه، حضرت موسی آنچنان سیلی به صورت اسرائیل میزنه، چشمش از هدقه در میاد، چشمش میگیره دستش، میگیره خدایا من فرستادی به سوی حضرت موسی، این هم آدم عصبانیه، آدم قحطی، من برم قبض روحش کنم، فرستادی سراغ عیسی موسی. بعد خدا واسطه میشه بین اسرائیل حضرت موسی آشتی بود. این مسخره ها اینا تو صحیح ترین کتاب آمده. یا شما ببینید در خود صحیح بخاری چند جا داره نسته کان رسول الله یبول قائما فی صبات الکون. عوض میخوام پیغمبر ایستاده به دستش میگرفت و ادرار میکرد. ببینید چقدر رقیقه. حتی نبوی از علمای بزرگ اهل سنت میگه در حرات افغانستان هر سال یک روز مردم ایستاده بول میکنن برای اینکه به سنت پیغمبر عمل کنن. خب ببین اینی که قرآن میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اینجا معلوم میشه ما نمیخوام شعار بدیم، ما واقعیت ها رو داریم میبینیم. نسبت به رسول اکرم چند جای بخاری آمده پیغمبر وحی تأخیر افتاد، رب بالای کون خواست خودکشی کنه، از اون بالا خودش پرت کنه پایه، جبرئیل اومد دامن پیغمبر تو رو به خدا خودکشی نکن، نمیدانم
جنین چنانی و ما میریم پیش خدا واسطه میشیم، ریش میگذاریم، خلاصه دوباره وحی بیاد برای شما. وحی آمد دوباره باز تأخیر. حضرت پیغمبر رب بالا یکو میخواست خودکش، بابا پیغمبری که خودش به خاطر تأخیر وحی خودکشون به درد نجات مردم میخوره، به درد هدایت مردم میخوره. و نسبت به رسول اکرم یه چیزهایی در این صحاحشون هست که آدم واقعا بدنش به لرزه میفته. بلزانس که امام صادق بان بنا و بدلا، عبادت خدا باید از کانال ما باشه، بنا و بدلا توحید خدا باید از کانال ما بگذرد. بلزان در روایت کافی مرحوم کلین از امام باقر سلام الله علیه در جلد دوی کافی صفحه 18 15 تا روایت نقل میکنه که بنی الاسلام علی خمس، اسلام روی 5 محور استوار، نماز، زکات، حج، روزه ماه رمضان و ولایت. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، ولم یناد به شیء کما، هیچ کدام از نماز و زکات و حج و روزه ماه رمضان در رتبه ولایت نیست. نداره که مثلا اگر فرض کسی حج واجب شد نرفت، مات میتتن جاهلیه، نماز نخواند، حالا منکر نماز یه بحث دیگریه، ولی شما ببینید روایات متعدد ما داریم، شیعه و سنی نقل کردن. مرحوم کلینی در همون جلد اول کافی صفحه 172 مفصل 5 تا روایت داره، من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی بمیرد امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی است. اهل سنت هم در صحیح مسلم آوردن، از دستشان در رفته این روایت ها، وگرنه الان دردسر شده براشون نمیتونن جواب بدن. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86 میگه من مات ولیس فی غنقه بیعه مات میتتن جاهلی، هر کس بمیرد بیعت امام در گردنش نباشد مرگش مرگ جاهلی است. احمد ابن حنبل رئیس حملی هاست، متوفای 241 هجری، کتابی داره مسند حدود 30,000 روایت در اونجا آورده، در جلد 4 صفحه 96 یه من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، بدون امام کسی از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. الان خیلی از اهل سنت ماندن توش که این روایت چطور معنا کنن، باباش رفته ننش رفته خودشم فردا میخواد بمیره، امامش کیه؟ امامش کیه؟ خب بعضی هم یه خب امام زمانشون، خب الان اون مسلمان هایی که در عربستان امام زمانشون ملک سلمانه، اونایی که مسلمان هایی که در آمریکا هستن امام زمانش آیت الله ترامپه، اونایی که برای شما عرض کنم در شوروی هستن برایشان جناب آقای پوتین، اینا میگن امام زمان هر عصری حاکم و رئیس جمهور اون مملکته. آیا این به مسخره شبیه تر نیست با حقیقت؟ این الان هر کس مسلمان ها که در آمریکا هستن امامت های کرام را قبول نکنن بس مرگشون مرگ جاهلی است. ببینید با این که خودشون در همون صحیح مسلم بودم 46-86 86 روایت بر 46-92 میگه ازا بوی ال خلیفتین فیقتل الاخر، میگه در هر عصری در کره زمین باید یک امام باشه، اگر دو تا امام باشد هر کس اول بیعت شد اون امام زمانه، این نفر دوم واجب القتله. ماندن توش چگار بکنن؟ ما دوستان عزیز تمام عمرمون را در یک سجده شکر بگذرانیم، 60 سال 90 سال خدا به شما عمر میده، یک سجده شکر به خاطر نعمت ولایت قسم به جان حضرت ولیعصر حق مطلب نتونستیم ادا کنیم. خدای عالم این نعمت را رایگان و ارزان در اختیار ما قرار داده و ما متاسفانه قدردان این نعمت نیستیم. مثل ماهی که در داخل آب قدر آب را نمیدانه، وقتی از آب میره بیرون تازه میفهمه که چه نعمتی در اختیارش بوده. ما خودم تو این مسافرت های کشورهای خارج با این سنی ها بحث میکنیم، واقعا اونجا لمس میکنیم که این نعمت ولایت چه نعمت بزرگی. یا این کتاب های اهل سنت رو وهابی ها رو در میخونه، نمونش هم گفتم براتون، تازه آدم میفهمه که ما در چه نعمت بزرگی قرار گرفتیم، قدر این نعمت رو نمیدونیم. و یکی از بزرگترین وظیفه ما در عصر غیبت بحث شناخت امام و معرفت امام، این دیگه در رتبه اول وظیفه شیعه است. امام را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم. از این اعتقاد تقلیدی بیایم بیرون. بابام گفته علی حقه، ننم گفته علی، بابات اشتباه کرده، ننت هم اشتباه کرد. در روایت ما داریم امام فرمود افراد رو میگذارن قبر، یا خب از کجا میدانستی خدا هست؟ خب مردم گفتن خدا سنم. از کجا میدانی علی حقه؟ بابا ننم مردم میگفتن. خب مردم اشتباه کردن. میگه یک گرز و آتشی میزنن به قبرش، قبرش تا قیامت مملو از آتش میشه. اعتقاد تقلیدی یکی از گناهان بزرگ برای ما هست. ما باید تلاش کنیم این اعتقاد تقلیدی را، چون دیگران گفتن علی حق به دیگران گفتن حضرت من، اینا به درد نمیخوره. شما الحمدلله طلبه هستید در اردوگاه آموزش حضرت ولی هستید، اول کاری که باید بکنید توحیدتون باید استدلالی باشه، نبوت استدلالی باشه، امامت استدلالی باشه، معاد استدلالی باشه. مخصوصا در امامت شما ادله دال بر امامت امیرالمومنین ائمه را از قرآن و سنت، تو ماشین میری، تو هواپیما هستی، تو قطار هستی، تو بازار هستی، از شما سوال کردن آقا به چه دلیل میگید علی حق؟ بتونید چند تا یا از قرآن اقامه کنید بر حقانیت امیر المؤمنین، از شیعه و سنی چند تا روایت استدلال کنید. اینی میگن سرباز. البته شما باید این بحثای ابتدایتون رو خوب بخونید، من همیشه توصیه میکنم اگر شما ادبیات خوب نداشته باشید، صرف نحوتون خوب نباشه، روایات ائمه رو خوب نمیتونید بفهمید، منطق و معانی بیانتون خوب نباشه، نمیتوانید در بحث و مناظره و در پاسخ به شبهات قدرتمندانه حضور پیدا کنید. باید این مبادی حتما خوب بخونید. یعنی من همیشه میگم کتابی که شما از نصف گذراندید خواندنشو، توانایی داشته باشید از اول کتاب تدریس کنید، این طور خواندن ارزش داره. وگرنه ما میخواد بخونیم شب امتحانم یه دو سه شبی بیخوابی میکشیم که بریم امتحان بدیم و نمره بگیریم، این به درد نمیخوره. این طلبه طلبه دل بخواه امام زمان نیست. ما طلبه باشد که همین مبادی روز از واجبات ما همینه، کوتاهی کردن در مسائل درسی خیانت به خودمون هست، خیانت به مولایمون هست. ما این درس برای چیچه میخوانیم؟ این ادبیات برای چی؟ با بتوانیم احادیث ائمه علیهم السلام را بفهمیم و بفهمانیم، درک بکنیم و به دیگران برسانیم. به خاطر همین داریم و لذا ما باید تلاش کنیم. الان همین درس خواندن ها یکی از بهترین عبادت ما هست، بهترین عبادت ما همین درس خواندن های ما هست. و در کنارشان تلاش کنیم همش بحث‌های ادبیاتی نشه، در کنارش مباحث اعتقادی، مخصوصا در حوزه ولایت. برنامه بگذارید روز جمعه، روز پنجشنبه تعطیله. یکی از کتاب‌هایی که در حوزه ولایت و امامت مطالعه کنید، مباحثه کنید، یا هر روز وقت بگذارید 10 دقیقه، 1 ربع، نه بیشتر. یک کتابی بود اخیراً دیدم به نام 1 دقیقه قبل از قضا. گفتم خدای این چیه؟ برای قبل از آب بخور آدم، برای شما عرض کنم چه کار کنم. دیدم مؤلفش می‌نویسه من وقتی می‌رفتم برای آشپزخانه که خانمم غذا بیاره، بعضی وقت میز ناهارخوری معطل می‌شدم، 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه. تصمیم گرفتم از این 1 دقیقه ها استفاده کنم، یه موضوع رو شروع کردم به نوشتن. هر روز 1 دقیقه مطلب می‌نوشتم. بعد از 2 سال 3 سال شد یک کتاب مفصل. این بعضی ها از این وقتهای موردشان اینطوری استفاده می کنن. خدا بیا اونزا آیت الله خزعلی بگو من الفیه ابن مالک رو تو دوالت که می رفتم اونجا معطل می شدم اونجا حفظ کردم. یه قرآن رو تو ماشین که می رفتم این ور اون ور داخل ماشین من قرآن رو حفظ کردم. اما باید از این وقتهای موردمون حد اکثر استفاده رو بکنیم، نگذاریم وقت ما تلف بشه. مخصوصا تلاش کنیم 1 هر روز همونطور که صبح پا میشیم اذان صبح نماز میخوانیم، تلاش کنیم هر روز 5 دقیقه 10 دقیقه کتابی که مربوط به ولایت و امامته. من معمولا توصیه میکنم کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین، کتاب خیلی خوبیه که خود مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی‌هاش به مناسبت قدیر که من به علمای اهل سنت توصیه می‌کنم کتاب‌های مرحوم شرف‌الدین علامه یحیی را مطالعه کنند. کتاب خیلی خوبیه، یعنی یک کتابی است که ویژگی‌های خوبی داره، یعنی در حقیقت یک مناظره است بین دو شخصیت تراز اول شیعه و سنی. از اهل سنت رئیس دانشگاه الازهر سلیم بشقی، از شیعه مرحوم شرف الدین فقیه اصولی و متکلم. این هرچه توان دارد از اهل بیت و از امیرالمومنین دفاع میکنه. سلیم بشقی میاد هرچه توان دارد میخواد ادله شرف الدین رو مناقشه کنه، رد کنه و برای مذهب اهل سنت دلیل کامل، یعنی نه دیگه هرچه توان داشتند خلاصه روی میز ریختند. و اضافه این کتاب خیلی مؤدبه، ادبیات خوبی داره، توهین به مقدسات اهل سنت نداره، توهین به علمای اهل سنت همه جران گفته ایشو مرحوم شرف الدین چیزی هم فروگذار نکرده در متائل و غیره، دیگه لا رد بن ولا یابسن گفته، ولی اینها رو در یک بیان خیلی شیرین قشنگ، چون انتخاب الفاظ برای ما خیلی مهمه. من مثال میزنم، یه کسی خواب دیده بود یه پادشاهی تمام دندانهاش افتاده، گفت برید معبر بیارید. معبر آوردن، آقا تعبیر خواب چیه؟ گفت پادشاهو به سلامت معذرت میخوام، تعبیر خواب این است که تمام بستگان شما قبل از شما همه خواهند مرد. این طور فکر کرد، عصبانه شد، گفت گردنشو بزنید فلان فلان شده، چرا همچین تعبیری کرد؟ خلاصه آرام نشد، گفت برید یک معبر دیگه بیارید. رفتن معبر دیگه آوردن، گفت پادشاه خیلی خواب خوبیه، تبریک میگم، عمر پادشاه از تمه اقوامش بیشتره. ببینید هر دو یک چیزه، تمام اقوام شما قبل از شما میمیرند با واژه مرگ، این میگه نه عمر شما از همه اقوامت بیشتره. آقا جایزه دادن، هدایا دادن. ببینید انتخاب الفاظ خیلی مهمه، مخصوصا در بحث‌های شیعه و سنی که اگر ما بیاییم اختلاف ایجاد کنیم، فتنه ایجاد کنیم، الفتنه تو اشد من القتل. و لذا اینی که ما میگیم المراجعات کتاب خوبیه از این جهت که ادبیات قشنگی داره. تندترین مباحث اختلافی شیعه سنی را ایشون با یک الفاظ خیلی قشنگ زیبا اوتو کشیده بیان میکنه. از اون طرف هم اون هم مطالب تندی نسبت به شیعه را خیلی قشنگ بیان میکنه. ولذا تلاش کنیم که اینها دیگه در حوزه معانی بیانه. اگر در معانی بیان ما خودمون صاحب نظر بشیم، تجربه خوبی داشته باشیم، اونجا ما نشان میده نحوه استدلال چیکار بکنیم. در منطق ما نشان میده کجا باید از برهان استفاده کنیم، کجا باید ما از خطابه استفاده کنیم، کجا از جدل استفاده کنیم. یا اصلا بعضی وقت اصلا جدل هم به درد نمیخوره با این وهابی های کلفو که شما بحث میکنید، مجبورید برید از مغالطه استفاده کنید. باید اینا رو تمام فردفان میشه یاد بگیرید. مخصوصا این صناعات خمس منطقه میخوانید، از استاد بخواهید برای هر کدام اینها یک مصداقی از مناظراتی که ائمه داشتن، مناظراتی که اصحاب ائمه داشتن برای برهان، چهار تا پنج تا وادار کنید استاد بزرگوار را بره مطالعه کنه، مصداق بیاره براتون. تا نیاورد رها نکنید. همونطوری که استاد شما را وادار میکنه به درس خواندن، در این طور موارد من توصیه میکنم اگه مؤدبانه دست استاد را ببوسید، منطق میخوانید، استاد شما این صناعات خمس ما میخوان، صناعات برای بحث گفته بوست دیگه، برای مناظره است اون دادن دیگه. در برهان ائمه کجا از برهان استفاده کردن، کجا از خطابه استفاده کردن، کجا از جدل استفاده کردن. مثلا خدا امام رضا وقتی میاد منطقه توس، مأمون تمام علمای اهل سنت رو جمع میکنه، میگه باید یک مناظره با امام هشتم تشکیل بدید، آبروی علمی امام هشتم بره. بعد اینها میان برای شما عرض کنن، جمع میشن. یکی از افراد که سرآمد علمای اهل سنت اون عصر بوده انتخاب میکنه، خب میاد با امام رضا میخواد مناظره کنه. ما این مناظره خیلی درسهای زیبایی برای ما داد. اون بابا ابتدا میاد از مغالطه میخواد استفاده کنه، میگه یا امام رضا، شما ابوبکری که مردم امام قرار دادن، راضی هم بودن، بیعت هم کردن، امامت ابوبکر قبول ندارید، رفت سراغ علی که نه امام شد نه مردم قبول کردن. خب امام رضا نیومد بگه آقا علی ادله امامت امیرالمومنین در قرآن مثلا آیه انما ولیکم الله در حدیث، نه. ببینید مغالطه را با مغالطه جواب داد. گفت آقا به من بفرمایید، شما میگید آقای ابوبکر افضل الناس بود، مردم راضی بودن، ولی اولین سخنرانی که ایشون کرد گفت ولیتکم ولست و بخیرکم، من خلیفه شما شدم، بهترین شما نیستم، یعنی شما از من بهترین. یا راست گفت یا دروغ گفته. اگر راست گفته پس باید امام افضل الناس باشه. چرا غیر افضل آمده امام شده؟ اگر دروغ گفته آدم دروغی صلاحیت خلافت نداره. دو رب بالای منبر آقای ابوبکر. شما این عبارت منان آدرسش الان تو ذهنم رفت، اگر من این رو آدرسشم از کتاب همون عیون اخبار رضا براتون بگم خدمتتون که انشاءالله رفتید مشهد، این مناظره را برای شما عرض کنم ملاحظه کنید، ببینید چقدر که البته هم عیون اخبار رضا دارد، هم برای شما عرض کنم احتجاجات تبرسی دارد. بله
و علامه مدرسی دارد. بله، مناقب ابن شهرآشوب دارد، جلد 3 صفحه 431، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 231، جلد 2 صفحه 231. این دیگه آدرس در ذهنتون باشه. بعد حضرت میگه خب شما امامت ابوبکر رو قبول کردید، آقای ابوبکر رفت بالای منبر، برگشت گفت که ولیه شیطان و یعترینه، من یه شیطانی دارم همیشه خلاصه به قول معروف تحریکم میکنه، انگولکم میکنه، از راه به درم میکنه. فعضا غذب تو فجتنه بود، من ابوبکر اگر غضبناک شدم دوربرم نخالی کنی، اگر کسی کنار من باشه موهاش میکنم، با این چنگان دندان دستم صورتشو تکه تکه میکنم. این یه دیوانه بیشتر شبیه تا یک خلیفه تعبیر الاتون خودشونم دارن این رو ها. یعنی این عبارتی که میگه لی شیطان و یعترینی لا و اطرفی اشعارکم و ابشارکم، من یه شیطان دارم، وقتی من از راه بدر میکنه برید کنار، موی کلتون میکنم اگر نزدیک من. گفت که برای شما عرض کنم اسم اون عالم که میگه یحیی بن ضحاک داره که بزرگترین عالم و پرقدرتترین عالم اهل سنت بود، که اصلا در میان اهل سنت از این باسوادتر نداشتن، یحیی بن ضحاک سمرقندی. خب این عبارتی که من میگم در کتابای اهل سنت هم هست، آقای عبدالرزاق صنعانی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 211 هم هست، استاد بخاری هم هست، چون کتابی داره به نام المصنف. در این کتاب المصنف جلد 11 صفحه 336، 11 صفحه 336 نقل میکنه، میگه آقای ابوبکر بالای منبر گفت خلاصه آی مردم اگر انتظار دارید من مثل پیغمبر عمل کنم نمیتونم، چون پیغمبر ملکی داشت، جبرئیل او را از لغزش حفظ میکرد، ولی من به جای ملک شیطان دارم، من از را به در میکنم، اگر عصبانی شدم برید کنار، موی سرتون رو نکنم، با ناخنم پوستتون رو برای شما عرض کنم، مخدوش نکنم، خراش نندازم. امام رضا میگه خب این امامی که شما میگه همه قبول کرده راضی هم شدن، خودش اینا رو داره میگه، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه خب این بابایی که اینطوری شیطان اگه او را تحریک کنه، موی مردم رو میکنه، صورت مردم رو برای شما عرض کنم چند میندازه، این به درد امامت نمیخورد. اگر دروغ میگه آدم رو ببینید، میگه یحیی بن ضحاک سمرقندی به قدری شرمنده شد به طوری که میخواست زمین شکافته بشه بره داخل زمین، همه علمای اهل سنت هم نشستن اونجا. مأمون گفت یحیی چرا جواب نمیدی به امام رضا؟ امام رضا کاری کرد برا من که دیگه راه جواب را از من گرفت، نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. ببینید شما ببینید قضیه نی برهان نیست، این در حقیقت میره تو فاز مغالطه. امام رضا نیومد بعد آی آقا و یحیی بن ضحاک امیر المؤمنین در قدیر این طوری پیغمبر فرمود، حدیث منزلت این طوری بود، حدیث وسیع، نه بلیزا این صناعات خمس رو خوب یاد بگیرید و بنای هر کدام یه مثالی از مناظرات ائمه پیدا کنید. مخصوصا خود مرحوم طبرسی کتابی داره احتجاج، تمام مناظرات ائمه را آورده، مناظرات صحابه را آورده. اخیراً یک علما، یکی از علمای نجف یک کتابی نوشته، بله، مناظراتون فل امامه، دو جلد سه جلد هم هست، در این نرم افزار مکتبی اهل بیت هم هست، تمام مناظرات ائمه و
صحابه را آورده. ولذا تلاش کنید یکی از کارهایی که انجام میدید مناظرات هر روز یکی یا هفته یکی از اینا را قشنگ مطالعه کنید، این شما را کاملا آماده میکنه. حالا اگر سوالی هم دوستان داشته من در خدمتشون هستم. و امروز ما در عصر غیبت حضرت ولی عصر هستیم. بله جشن گرفتن برای امام زمان خیلی خوبه، برای شما عرض کنم رفتن به دیدار دوستان همه چه خوبه، ولی وظیفه اصلی سربازه ما شناختن اون بزرگوار، شناساندن اون بزرگواره. مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار اگر اشتباه نکنم صفحه 173 در توقیع حضرت ولی عصر، اگرم اشتباه نکنم مال شیخ مفید، حضرت میگه فانا یحیط علمنا به انبابکم ولا یعزب عنا شیء من احبابکم. میگه آقای شیخ مفید من مهدی اطلاع کامل از تمام کارهای شما دارم، چیزی از کار شما بر من مخفی نیست، اندران حرف بزنم شما میشنوید کاملا این حضور حضرت ولی عصره. تعبیر دارد حضرت امام رضوان الله تعالی در کتاب مصباح هدایه میگه علم امام به عالم هستی، نه علمش به من شما، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تره، که بالاترین علم علم حضوری دیگه، علم خود انسان بر خود انسان. میگه علم امام به ما از علم خودمون بر خودمون قوی تره، چه بسا از ذهنمون چیزی میگذره توجه نداریم، ولی حضرت ولی از اون هم آگاهی داره. ما اینطور امام شناس باشیم، من مات ولم یعرف امام زمانه، اینطوری باشیم، احساس کنیم 24 ساعت در محضر مولایمون ولی از در واقع نافدا هستیم. من باز یک قضیه رو میگم، باز از امام رضا که شما دیگه به قول با امام رضا الفتون از ما خیلی بیشتره. احمد بن ابی نصر بزندی از اصحاب خیلی ناب ناز امام رضاست که من وقتی شرح حال این رو میخوانم لذت میبرم، جز هم اصحاب اجماع هم مشایخ استقاط و اصایر جالی من. بگی من امام رضا هنوز در مدینه بود، با تیلی از اسراد از ابن ابی عمیر و دیگران صفوان اینا رفته بودم خدمت امام، احکامی از مسائل سوال میکردیم. این رفقای ما سوالاتش میکردن رفتن، من سوالاتم زیاد بود دیگه، سوالاتم کردم حضرت جواب میداد، من میرمیشم تا شد ساعت تقریبا نیمه شب، یه از آقا خواستم خداحافظی کنم برم. امام رضا گواهی بزندی الان کجا میخوای بری؟ الان دیگه نیمه شب، خب اون زمانم چراغ و برق این چیزا نبود، همینطور پیش ما بخواب. گمان که دیگه دنبال تعارف، گفتم آقا جان چشم اطاعت. بعد امام رضا به غلامش گفت تو اون اتاقی که من هر شب خودم میخوابم، رخت خوابی که خودم توش میخوابم پهن کن، احمد بن ابی نصر بزندی بره اونجا بخوابه. میگم من دیگه این جملات رو میشیدم بعد تو دلم آب میشون، چه کیفی داره امشب. بیوم رفتم اتاق رو بسته بودم داخل رخت خواب، لحافه کشیده بودم تو اون تاقی. گفتم این رفقای ما چه سعادتی از دستشون رفت، امشب چه دریچه ای از سعادت به روی من در داخل خانه امام زمان، در اتاق اختصاصی امام زمان، در درون رخت خوابی که هر شب امام زمان من میخوابه. و همین که از ذهنم گذشت دیدم امام رضا در رو میزنه، میگه آقای بسنتی خوابیدن در خانه امام و در رخت خواب امام فضیلت نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس تقوایش بیشتره ارزشش بالاتره، ارزش ها به تقواست. ببینی از ذهن بسنتی گذشت، اونم تو اتاق تاریک زیر لحاب حضرت میاد خبر میده امام زمان ما اینطور. فا اینا یعیتو علمنا به انبائکم، یعنی این ما احاطه علمی به تمام اخبار و کارهای شما داریم. چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. ولا یعذب عنا شیئا من اخباره. اونی که از دلتونم میگذره من مهدی از اونم خبر دارم. خب اگر معرفت ما اینطوری باشه دوستان عزیز، اون وقت برخورد ما با حضرت ولی عصد چی میشه؟ نماز ما چی میشه؟ روزه ما، عبادت ما، درس ما، زیارت ما یه رنگ بوی دیگری پیدا میکنه. مثل اینکه ما در رکاب حضرت ولی عصد هستیم، هر کجا میرویم در سایه سار حضرت داریم حرکت میکنیم. معرفت ها امروز باید اینطوری باشه. اگر کمتر از این باشد هیچ ارزشی نداره. به اذن الله تبارک و تعالی حضرت ولی عصر ولایت بر تمام عالم هستی دارد، نه بر من شما، بر تمام عالم هستی. مرحوم کمپانی شاگرد آخوند خراسانی استاد آیت الله رزما خویی خب دیگه از فقهای بزرگ شیعه هست، هم فقیه بوده، اصولی بوده، فیلسوف بوده، متکلم بوده، حاشیه داره بر مکاسب شیخ انصاری صفحه 212. یه بحثی از دراته با برای شما عرض کنم به یه فضولی و غیره، بحث مناسبتاً ولایت ائمه میاره. یه جمله قشنگ میگه ولهم الولایة المعنوية و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. ائمه ولایت تامه دارن بر تمام تکوین و بر تمام تشریع. خدا بیامرز آیت الله رزما خویی در کتاب بیخ جلد صفحش تو ذهنم نیست میگه ائمه علیهم السلام همان ولایتی که خدا دارد، این ولایت غیر از ولایت بر عبادت، همه ولایت الله را خدا بینا کرم کرده، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. بعد این بحث های در عالم تشریع داره که حالا من ازش میگذرم. ولذا ما باید نسبت به ساحت مقدس مولای من حضرت ولی از ارواح نافدا عزیزان این چنین باشه، یعنی همواره خودمون رو در محضر او احساس کنیم. مرحوم آیت الله کوهستانی که از اوتاد بود، الان قبرش هم در مازندران زیارتگاهه، میگن در 24 ساعت غالبا بیاد حضرت بوده. حضرت توسط یکی از یارانش پیام مدعای کوهستانی، ما از تو تشکر میکنیم، خیلی بیاد هستیم. ما هرچه بیاد امام زمان من باشه او هم به همون اندازه بیاد ما هست. قرآن میگه او دکرونی از قرآن، شما بیاد من باشی منم بیاد شما هستم. ببینیم در طول 24 ساعت چقدر بیاد امام زمان من هستیم، چقدر به فکر حضرت مهدی هست، همون اندازه هم او به فکر، چقدر حضرت دوست داریم. راقی میاد خدمت امام صادق میگه من شما چقدر ما را دوست دارید، میگه همون اندازه که خودت ما را دوست دارید. که به قلبت مراجعه کنید، محبت اهل بیت، محبت امام زمان چقدر تو دلت هست، همون اندازه هم حضرت ولی عصر تو را دوست داره. تلاش کنیم از اول طلبگیمون پیوندمون رو با حضرت ولی عصر بیشتر. حضرت ولیعصر به مادرش صدیقه طاهره علاقه بیشه دارد و حضرت رو قسم بدیم که مادرش فاطمه زهرا نظر ویژه به ما بکند، نه نظری که برای عموم دارد. اگر نظر ویژه کرد به ذره اگر نظر بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب، ذره اگر نظر لطف بود را بکنند و آسمان را بدو کن. اگر اینها یک نظر ویژه به ما بکنند هم دنیا من آباده هم آخرت، در سامون موفق میشیم، در کارهای دنیویمون، تبلیغمون، در همه چیمون موفق میشیم. و اگر عنایت اونها نباشد ما بخواهیم با دست پای خودمون حرکت کنیم؟ نه، کار به جایی نخواهیم بود. ولذا عزیزان تلاش کنیم، ما مثلا در این ایام ولادت حضرت ولیعصر با حضرت ولیعصر من عهد پیمان ببندیم، مثلا زیارت آل یاسین رو یک دنیا معارف داشته، یک دنیا به هیچ وجه مثل نماز صبح مقید باشیم هر روز این زیارت آل یاسین رو بخونیم. این دستور خود حضرت ولیعصر، اعتقاداتمون رو داریم به حضرت عرضه می کنیم، مثل عبدالعظیم حسنی که میام خدمت امام هادی اعتقاداتش رو عرضه می کنه. و از حضرتم می خواهیم که فردای قیامت شهادت بده بین اعتقادات. ولذا انشاءالله عزیزانمون در این زمینه انشاءالله کوتاه نیان، یه صلواتی هم خط بفرمایید. حالا اگر سوالی هم دوستان دارن من یه دوست تا از سوالات رو هم جواب بدم.
حالا در مورد همین مسائل شبهات، الان معمولا بیشترین شبهه‌هایی که چه یهود یا مسیحی یا اهل سنت معمولا بیشترین شبهاتشون حول چه موضوعی متمرکزن؟ حالا پاسخش
برای شما عرض کنم، در یکی از مراکز پژوهشی قم به نام مرکز الابحاث العقائدیه زیر نظر اتلون سیستانیه، تقریبا تو ذهنم است از سال دوربر 70 یا 71 به مدت حدود 10 سال تمام کتاب‌های ضد شیعه رو جمع کردن، از ایران، کشورهای عربی خارجی، عربی، فارسی، انگلیسی، اردو، 5000 عنوان کتاب ضد شیعه جمع شد. محققین شروع کردن شبهات رو همه را استقصا کرد. ما خودمون یک کتابی که وهابیت نوشتن عمده شبهات 14 قرن در این کتاب جمع کردن به نام اصول مذهب شیعت الاثنی عشری. ناصرالدین قفاری از اساتید دانشگاه محمد بن سعود ریاض زمان ملک فهد، البته امرایان مراجع قومت الله رزم فاضل لنکرانی آتلاف نشوهری زنجانی به بند امر کردن، یعنی واقعا امر بود نه درخواست. حتی من گفتن شما کارهای حوزتون تعطیل کنید به این کتاب جواب بدید. کتاب 3 جلد، ما هم 3 جلد جواب دادیم. جلد اول شبهات مربوط به آیات الولایه، شبهات دوم، جلد دوم احادیث الولایه، جلد سوم 2 تا شبهه را جواب دادیم، شبهات مهدویت، شبهات تقصد. البته ما خودمون حدود نزدیک 50 تا از شبهاتی که ایشون آورده بود دیگه در رأس شبهات بود جواب دادیم. البته روی سایت هم هست، شما بزنید نقد اصول مذهب شیعه الاثنی عشریه، سایت های مختلف هم گذاشتن. الان این کتاب در نجف در چند از مراکز علمی تخصصی کتاب درسی قرار دادن. البته اصل کتاب وهابیان در دانشگاه مدینه کتاب درسی شده در مقطع ارشد. و ما در جلد سوم حدود نزدیک 50 تا از این شبهات رو جواب دادیم. یکی از دوستان ما جناب آقای دکتر آیتی از طلبه های فاضل حوزه هستند، یک رساله ای داشت تحت 4 دکترا، موضوع رسالش هم شبهات مهدویت همین کتاب بود. ایشون هم حدود 78 شبهه را، من هم استاد راهنماش بودم و با 19.75 هم دفاعیش نمره گرفت. اون هم دفتر تبلیغاتم چاپ کرده را نمیدانم اسمش چی، من الان تو ذهنم نیست. ایشون هم حدود نزدیک 78 از شبهات ایشون رو در رابطه با مهدویت جواب داده. ما تمام این 8000 شبهه رو آوردیم، در 50 شبهه خلاصه کردیم. 25 شبهه اولویت 1، 25 شبهه اولویت 2. و اینها را برای شما عرض کنم، ما خودمونم جواب دادیم. شما سایت ولیعصر بیایید، همون بنویسید در گوگل مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، در گوگل سطر اول میاد. اونجا ما دیگه شبهی نیست که وهابیت مطرح کرده باشن ما جواب نداده باشیم. یعنی ما تحدی میکنیم آزام من فضل ربی، نه در حوزه علمیه یکم، نه مشهد، نه تهران، نه در خاورمیانه سایتی در حوزه پاسخ به شبهات وهابیت مثل سایت حضرت ولی عصر نیست. و تنها من میگم، خود مسئولین حوزه‌ام بر این اتفاق نظر دارم. من سال 90 به 40 روز آمریکا بودم، ایالت‌های مختلف سخنرانی و بحث داشتم. تعدادی از دانشجویان از دانشگاه تورنتوی کانادا آمدن در کالیفرنیا که ما بودیم نزدیک سان فرانسیسکو، گفتن فلانی ما آمدیم فقط تشکر کنیم از این سایت شما. خب دانشگاه تورنتو بزرگترین دانشگاه آمریکای شمالیه، حدود نمیدونم چند میلیون دانشجو، خیلی عریضه طویله. خب ما اونجا این عربستانی ها و وهابی ها هر شبهه‌ای مطرح کردن، ما رفتیم روی سایت ولی عصر، دیدیم جوابش اونجا هست. البته هازا کل اومن ما تقریبا از سال 70 تقریبا الان نزدیک 28 سال کلن کارمون شبهات وهابیته، کارهای دیگر رو گذاشتیم کنار، عمدتاً به این پرداختیم ما. بلیزا اگر دوستان وارد این سایت بشن و سرچشم تلاش کردیم یک سرچ کاملا جامع و پیشرفته باشه، شما در یک شبه همین دو تا یا سه تا کلمه رو بزنید، خود موضوعی که ما بحث کردیم براتون میاره. اخیراً ما سامانه پرسش و پاسخ را انداختیم، اونجا تقریباً تو همین شبکه سلام شبکه ولایت من خودم حدود 4000 سوال جواب دادم. این بحثام همه زنده بود. اینها رو ما به صورت یک نرم افزاری در آوردیم که شما از یک سوال همین دو تا سه تا کلمه رو بزنید، حدود 10 تا 15 تا 20 تا سوال برای شما ردیف میکنه. بگی آقا کدام یک از این سوال ها مورد نظر شما هست، اونجا که کلیک کنید میره جوابش میاره. ببینید مثلا یکی از شبهاتی که اینها مطرح میکنن در رابطه با حوزه مهدویت، اینها مثلا به عنوان نمونه میگه حضرت مهدی ارواح و نافداه بیاد، همین آقای قفاری در همین کتاب برای شما اصول مذهب شیعه، من جلد 108 هم خدمتتون عرض کنم، میگه حضرت مهدی وقتی میاد تمام اهل سنت را برای شما عرض کنم میکشه و از هر 1000 نفر 999 نفر رو به قتل میرسانه و مثل قصابی که گوسفند رو سلاخی میکنه، حضرت مهدی مردم را سلاخ تعبیرش اینه، یذبحهم کما یذبح القصاب شاطر، همونطور که قصاب گوسفند رو سلاخی میکنه حضرت مهدی میاد سلاخ. اصول مذهب شیعه جلد 2 صفحه 880. خب ما تیکی تیکی عبارتاشو میتونیم بررسی میکنیم، میبینیم کلمه اهل سنت مثلا اون زمان مثلا این واژه نبود که حضرت رسول اکرم بگه حضرت مهدی میاد تمام اهل سنت رو میکشه. اهل سنت شیعه در زمان معاویه رأس شد، این اولین دروغ شد، دروغ شاخدار. میگن بدترین دروغ دروغیست که تاریخ رو رسوا کنه. در این واژه اهل سنت نه در زمان پیغمبر بود، نه در زمان ابوبکر، نه در زمان عمر، نه در زمان عثمان. معاویه آمد بحث اهلش، کلمه واژه اهل سنت رو مطرح کرد. خب جناب آقای قفاری کدام روایت پیغمبر میگه اهل سنت رو میکشه؟ با یک روایت نشان میده دیگه. این یکی جواب خیلی دندان شکن. شما میگید پیغمبر فرموده حضرت مهدی اهل سنت رو مثل قصاب سلاخی میکنه. دو، روایتی اگر ما داریم، روایتی که سندش صحیح نباشد، این روایت هیچ ارزشی ندارد. بله، یک روایتی ما داریم بر این که در کافی هم هست، نه اهل سنت نواسب را، نواسب یعنی کسانی که دشمنی با اهل بیت دارند، اسلام را به اینها عرضه می کند. یک دست اسلام را قبول می کنند، کار با اونها ندارد. یک دست اسلام را قبول نمی کنند ولی تعهد می دن فتنه هم نکنند، جزیه می دن. یک دست از نواسب هستند، نه حاضرن مسلمان بشن، نه حاضرن دست از فتنه بردارن. حضرت مهدی اینها را قتل عام می کنه، در او شکی نیست، ولی همین روایت هم سندن ضعیفه. این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 80 8-80 این روایت رو نقل کرده. علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح برای شما عرض کنم کافی هست، در جلد 25 صفحه 184 میگه روایت سندن ضعیفه. وقتی روایت سندن ضعیفه، روایت ضعیفی چه اعتباری ندارد. به قدری افرادی بودند در زمان بنی امیه بنی العباس از حکومت پول می گرفتند، می آمدن روایاتی رو از قول امام صادق امام باقر جعل می کردن، در جامعه منتشر می کردن. خود آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کسی روایتی از ما نقل کرد، اینها را به قرآن عرضه کنید، به روایات متواتر اجداد ما عرضه کنید، اگر مطابق قرآن نبود، مطابق سنت مسلم نبود، فضربوه الاجدار، بکوبید به دیوار. خب این روایت اینطوری، ما چی کار کنید شما؟ این یکی از شبهاتشون که خیلی الان رو شبکه های ماهواره‌ای مثل کلمه وصال دارن مانور میدن، این عبارت گفاری رو شبانه روز دارن نقل میکنن. شاید این عبارت رو این شبکه کلمه بالای 1000 بار تا به حال مطرح کرده. یکی از نمونه هاش اینه. خب خدا را قسم میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک بگردان. خدایا به آبروی ولایت علی، به آبروی حرمت زهرا، خدایا به اون لیل مسعد علی، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کنار قبر زهرا که وقتی زهرای مرضیه را دفن کرد، دو تا جمله که جانسوز گفت، خیلی جانسوزه. فرمود یا رسول الله قل عن صفیتی که صبری، صبر من علی در مصیبت زهرا دیگه تمام شد، کاسه صبر لبریز شد. و اما لیلی فمسعد، شبهای علی دیگه خواب از گسته به چشم علی نخورد، دیگه شبهای من دیگه بعد از این از گسته زهرا خواب ندارد. و اما حزنی سر من، حزن داغ من تا قیام قیامت هست. ابن عباس میگه در جنگ صفین، خب جنگ صفین تقریبا 27-28 سال بعد از شهادت حضرت زهراست، میگه یک شب حنا درست کرده بودم، گفتم علی جان محاسنتون سرتون سفید شده، من حنا درست کردم خذاب کنه. امیر المؤمنین فرمود ابن عباس مگر خبر نداریم ما هنوز عزادار فاطمه هستیم؟ خب آدم عزادار که مو خذاب نمی کنه. اگر علی هزاران سالم عمر می کرد، این جملهش و اما حزنی فسر بند، حزن من در مصیبت زهرا همیشگی و جاودانگیست. یکی از چیزهایی که من بعضی وقتا حال پیدا می کنم، میگم خدایا به لیل سرمد علی، به لیل مسعد علی، به حزن سرمد بده. چشمه های اشکبار امیر المؤمنین در مصیبت زهرا، خدایا قسمت میدهیم فرج مولای ما ولی از نزدیک بگردان، مقدمات ظهورش فراهم بگردان، از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا عزیزان ما در یمن بگردان. خدایا بر همه بیماران مخصوصا معلولین ما شفای عاجل کرم فرما. خدایا قسمت می دهیم به صدیقه طاهر ما را دنیا و آخرت از محمد آل محمد جدا مکن. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل نما. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. خدایا با آبروی زهرا حوائج ما را برآورده کن، دعاهای ما را به اجابت برسان، هدیه برواح پاک انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راهب صلوات کرده فرمود.